بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. صاحب أربه در مسألة چهار مطالبی را فرمود که محصل آن این بود که اگر شخص حاضر قبل از غروب آفتاب به اندازه 5 رکعت وقت داشته باشه، اول نماز ظهر میخونه، بعد نماز عصر، ولو 3 رکعت نماز عصر بعد از غروب آفتاب واقع میشه. و همینطور مسافر اگر به اندازه 3 رکعت وقت داشته باشه تا غروب آفتاب، اول نماز ظهر 2 رکعتی میخونه، بعد نماز عصر 2 رکعتی رو 1 رکعتش رو در وقت درک میکنه. اما در نماز مغرب و عشاء ایشون فرمودن شخص حاضر اگر به اندازه 4 رکعت وقت داره تا نیمه شب، باید نماز عشاء بخونه، نماز مغرب قضا میشه. مبادا بگوید نماز مغربم را میخوانم، 1 رکعت از نماز عشاء رو در وقت درک میکنم، و من ادرک رکعتا فقط ادرک الوقت. بخیر، اینجا جای این تطبیق نیست. بله، اگر به اندازه 5 رکعت وقت داره تا نیمه شب، نماز مغربش رو بخونه، بعد نماز عشاء رو بخونه. اما به اندازه 4 رکعت وقت داشت، حق نداره نماز مغرب بخونه، فقط نماز عشاء. بگذارد نماز مغربش قضا بشود. اما شخص مسافر اگر به اندازه 4 رکعت وقت داره، نماز مغربش رو میخونه، 4 رکعت وقت داره تا نیمه، و بعد نماز عشاء میخونه، نماز عشاء 2 رکعتی. اما اگر به اندازه 3 رکعت وقت داره، حق نداره نماز مغرب بخونه، چون نماز مغرب بخونه نماز عشاءش قضا میشه. اول نماز عشاء 2 رکعتی رو میخونه، بعد میبینه 1 رکعت به نیمه شب وقت داره، سریع بلند میشه نماز مغربش رو میخونه، 1 رکعت داخل وقت، 2 رکعت خارج وقت، قاعده من ادرک شاملش میشه، و این هم نماز اداه. مبادا بگید نخیر این نماز قضا است، بعدن میخوانم. نخیر، ادا است، باید همین الان نماز مغربت را بعد از این نماز عشاء بخوانی. هرچند احتیاط مستحب اینه که نیت مافز ذمه بکنی، اما فتوا اینه که این نماز مغرب ادا است. این محصل فرمایش صاحب عربه. راجع به اون بخش اول کلام صاحب عربه که مثلا 5 رکعت مونده به غروب آفتاب، فرمود که نماز ظهر رو بخون، بعد نماز عصر. هیچ کس مخالفت نکرد، فقط یک شبهه‌ای هست، بعد اون شبهه رو جواب بدیم. و اون شبهه اینه که آقا شما طبق قاعده اولیه که از روایات استفاده شد، اگر خوف فوت نماز عصر دارید باید نماز عصر بخوانید نه نماز ظهر، و طبق قاعده اولیه نماز عصر فوت میشه، چون نماز ظهر بخونید نماز عصر بعضش در خارج وقت قرار میگیره. شما اختیاراً میایید نماز ظهر رو میخونید و نماز عصرتون بخشش خارج وقت قرار میگیره. این کار طبق قاعده اولیه جایز نیست. در جواب میگن خب قاعده من ادرک داریم، قاعده من ادرک توسعه میده در وقت. خب من ادرک رکعتا من الصلاة فقط ادرک الصلاة، خب ما یک رکعت از نماز عصر رو قبل از غروب آفتاب درک میکنیم، مثل این است که کل نماز عصر رو داخل وقت خوندیم. گفته میشه که آقا مال فرق بین هذا المثال و بین مثال الوضوء، شما در جایی که اگر وضوء بگیرید فقط یک رکعت نماز صبح رو داخل وقت درک میکنید، ولی اگر تیمم بکنید دو رکعت نماز صبح رو داخل وقت درک میکنید. فقها گفتن باید تیمم کنید، حق ندارید وضو بگیرید. حالا اگر وضو بگیرید و نماز بخوانید یک رکعت داخل وقت باشد، این نماز صحیح هست، بحث دیگری است، اما حق ندارید این کار رو بکنید. تکلیفا باید تیمم کنید، نماز دو رکعتی را قبل از طلوع آفتاب بخوانید. خب در اونجا هم کسی بگوید که خب ولو روایت میگوید اذا خاف الفوت فل اذا خاف الوقت فلیتیمم، اما قاعده من ادرک توسعه میده، چرا اونجا نمیگید؟ چرا اونجا نمیگید ولو روایت میگه اذا خاف الوقت فلیتیمم؟ اگر ما بودیم و قاعده اولیه میگفتیم وضو نگیر، چون اگر وضو بگیری خوف فوت وقت است، ولی قاعده من ادرک میاد میگه من ادرک رکعتا من الصلاة فقط ادرک الصلاة، پس شما اگر وضو بگیرید چون یه رکعت نماز صبح رو درک میکنید در وقت، مثل این است که کل نماز صبح رو درک کردید. چجور شد شما در بحث وضو اینا نمیگید، میگید نخیر قاعده من ادرک رو بگذار کنار، ولی تو بحث نماز ظهر و عصر که میرسه پنج رکعت مونده به غروب آفتاب، اینجا میگید نه، اگه قاعده من ادرک نبود میگفتیم نماز عصر رو بخون ان خاف ان تفوته العصر بدع بالعصر، ولی قاعده من ادرک میاد میگه نه، من توسعه در وقت میدم، شما یک رکعت نماز عصر رو که درک میکنی در وقت مثل اینی که کل نماز عصر رو درک کردی، ولذا اول نماز ظهر بخون بعد نماز عصر. جوابی که به این شبه ما میدیم اینه، میگیم در مثال وضو ما طبق قاعده اولیه مصداق من ادرک نیستیم. چرا؟ من که طبق قاعده اولیه آیه میگه اذا قمتم الى الصلاه، یعنی فی الوقت، فلم تجدوا ماءا فتیمموا. اگر برخواستید برای نماز در وقت نمی توانستید وضو بگیرید برای نماز در وقت، تیمم کنید. مقتضای این آیه چیه؟ مقتضای این آیه اینه که من در فرض زیغ وقت تیمم کنم تا بتونم نماز صبح رو در وقت بخوانم. پس من مصداق قاعده من ادرک نیستم. اول شما مصداق باید درست کنید برای قاعده من ادرک، بعد برید سراغ این قاعده. نمیشه که از حکم به موضوع برسیم. اول موضوع باید محقق بشود با قطع نظر از حکم، بعد حکم را بر آن تطبیق کنیم. با قطع نظر از قاعده من ادرک، ما موضوع قاعده من ادرک نیستیم در وضو. ما وظیفمون اینه که نماز با تیمم بخونیم طبق آیه شریفه، طبق همین روایت اذا خاف الوقت فلیتیمم. اگر این کارو بکنیم موضوع قاعده من ادرک نیستیم. و قاعده من ادرک که موضوع ساز برای خودش نیست. ظاهر اذا قمتم الى الصلاه صلات ادائیه است. فلم تجدوا ماء اي لم تتمكنوا من الصلاه الادائيه مع الوضوء فتيمموا. اما در نماز ظهر و عصر ما موضوع قاعده من ادرک هستیم. چرا؟ برای اینکه یا قائلیم به وقت مختص عصر یا قائل به وقت مشترک. دو مبنا هست دیگه فعلا. اگه قائل به وقت مختصیم، چهار رکعت آخر وقت برای نماز عصره، خب الان پنج رکعت مونده به آخر وقت، پس ما یک رکعت از نماز ظهر رو وقتش رو درک کردیم. قاعده من ادرک موضوع داره. قاعده من ادرک در نماز ظهر و عصر موضوع داره. چرا؟ برای که فوقش یا این است که میگید الان نماز ظهر بخونیم، یه رکعت از نماز ظهر در وقت مشترکه، سه رکعت در وقت مختص، موضوع قاعده من ادرکی، و بعدم نماز عصر میخونیم، یه رکعتش قبل از غروبه، سه رکعتش بعد از غروب، موضوع قاعده من ادرکی. یا این که میایید میگید الان نماز عصر بخون، آخرش اینه دیگه، بعد که نماز عصر خوندیم یک رکعت تا غروب آفتاب وقته، یک رکعت تا غروب آفتاب که وقته، خب نماز عصرمون هم که خوندیم، خب نماز ظهر باید بخونیم دیگه. میشه قبل از غروب آفتاب نماز ظهر نخوندیم و نخوانیم؟ پس قاعده من ادرک، چه اول نماز ظهر بخونیم رعایتا للترتیب، چه اول نماز عصر بخونیم، موضوع داره. چون پنج رکعت مونده به غروب آفتاب. خوب دقت کنید، اگر ما قائل به وقت مختص بشیم برای نماز عصر، یک رکعت از نماز ظهر ما الان در وقت مشترک، قاعده من ادرک داره دیگه. و بعد که نماز ظهر خوندیم طبق قاعده من ادرک، یه رکعت میمونه به غروب آفتاب برای نماز عصر، اونم قاعده من ادرک داره. و اگر قائل به وقت مشترک بشیم هم، قائل به وقت مشترک بشیم، خب نماز عصر ما کلش در وقت میشه. اما نماز عصرمون یه رکعتش در وقت، بقیهش بعد از وقت. پس هر کاری بکنیم در نماز ظهر است که 5 رکعت بیشتر تا غروب آفتاب نیست، از موضوع قاعده من ادرک بیرون نیستیم. فلا یقاس به مثال وضو و تیمم، که طبق وظیفه اولیه مستفاده از آیه ما باید تیمم میکردیم، و اگر تیمم میکردیم مثلا قاعده من ادرک در مورد ما منطبق نبود، چون کل نماز صبح میشد قبل از طلوع آفتاب. خب حالا نسبت به نماز ظهر و عصر هر کاری کنیم قاعده من ادرک موضوع داره. اینطور نیست که حکم موضوع بسازد. ما به هر حال موضوع من ادرک رکعتا هستیم، چون نماز ظهر و عصر باقی است و بیش از 5 رکعت وقت تا غروب آفتاب نداریم، موضوع قاعده من ادرک هستیم. اینجا قاعده من ادرک میاد و اطلاق دلیل شرطیت ترتیبم میاد، نتیجه میشه که اول نماز ظهر میخونیم بعد نماز عصر. و قاعده من ادرک وقتی اومد توسعه میده و حکومت داره بر اون روایت که میگفت ان خاف ان تفوته العصر بدع بالعصر ولا یؤخرها فتفوته فتكون قد فاتته جميعا. قاعده من ادرک حاکمه دیگه بر ادله اولیه، به شرطی که قطع نظر از این حکم من ادرک رکعتا فقط ادرک الوقت، قطع نظر از این حکم فقط ادرک الوقت موضوع داشته باشد قاعده من ادرک. و من هنا تبینا که چرا صاحب عروه در نماز مغرب و عشاء که 4 رکعت به آخر وقت به نیمه شب مونده نگفت اول مغرب رو بخون بعد 1 رکعت عشاء رو در وقت درک میکنی و قاعده من ادرک داری. چرا نگفت؟ وجهش روشنه. اگر قائل بشیم به این که 4 رکعت قبل از نیمه شب وقت مختص عشاءه، که اصلا شما مغرب رو درک نکردی، 4 رکعت مونده به غروب به نیمه شب، اصلا نماز مغرب مصداق من ادرک نیست، 4 رکعت مونده به نیمه شب وقت مختص عشاء دیگه. بله اگر 5 رکعت مونده باشه به نیمه شب میشه مثل همون نماز ظهر و عصر، ولی اگه 4 رکعت مونده بنابر قول به وقت مختص عشاء اصلا وقت مغرب دیگه گذشت. و بنابر قول به وقت مشترک، مقتضای قاعده اولیه چیه؟ مقتضای قاعده اولیه که از روایات استفاده کردیم این بود که بدع بالعشاء ان خاف ان تفوت العشاء بدع بالعشاء. پس طبق قاعده اولیه ما باید تو این 4 رکعت نماز عشا بخونیم در حضر. وقتی نماز عشا باید بخونیم موضوع نداریم برای قاعده من ادرک. 4 رکعت مونده به نیمه شب وظیفه ما نماز عشاه، نماز عشا هم بخونیم نیمه شب میشه نماز مغرب هم قضا شده. کجا قاعده من ادرک موضوع دارد؟ اول باید من ادرک بیاد بعد حکم من ادرک اینه که فقط ادرک الصلات. من ادرک موضوع نداره اینجا، چون طبق قاعده اولیه نماز عشاء باید بخونی تو این 4 رکعت. نماز عشاء هم بخونی نماز عشاء کلش در وقته، قاعده من ادرک نداره. و نماز مغربم هیچیش در وقت نیست، همش قضاه، قاعده من از کجا میخواد جاری بشه؟ اما اون فرع اخیر اینه که مسافر 3 رکعت وقت داره، این چه بکنه؟ صاحب عروه گفت نماز عشاء دو رکعتی رو بخونه، بعد یه رکعت که میمونه نماز مغرب رو بخونه و این نماز مغرب اداه. سه مبنا هست در اینجا، خوب دقت کنید، این سه مبنا رو باید بررسی کنید. مبنای اول مبنای صاحب عروه است که قائل به وقت مختص نسبی است. مبنای دوم مبنای کسانی که قائل به وقت مشترکن، مثل ما وفاقا لسید الخوی و شیخ الاستاد. مبنای سوم کسانی هن که قائلا به وقت مختص مطلق. توضیح بدم، مبنای صاحب عروه اینه که قائل به وقت مختص عشاء هست مثلا، ولی میگه معنای وقت مختص این است که نباید نماز مغرب را در این وقت مختص عشاء مزاحم نماز عشاء قرار بدی. یعنی اگه نماز عشاء بر عهدت بود، نماز مغرب مزاحم این نماز عشاء نباید باشد. اما طبق این نظر وقت مختص نسبی، اگر نماز عشاءت را قبلا خوندی در وقت مشترک، حالا یا سهوان یا عذرن، ولو الان یک رکعت مونده به نیمه شب، قائل به وقت مختص نسبی میگه آقا یه وقت نگی دیگر وقت مغرب گذشت، مسافر دو رکعت به نیمه شب که بماند وقت مغربش میگذرد. وقت مغرب برای کسی میگذره که نماز عشاءش رو نخونده، نماز عشاء به عهده‌اش هست. اما کسی که نماز عشاءش رو خونده، حالا یا نسیانن یا عذرن، حالا دو رکعت به نیمه شب مونده نماز عشاءش رو هم خونده، باید نماز مغرب بخونه. اینجا که دیگه وقت مختص عشاء نیست، وقت مختص عشاء نسبی، یعنی لا یزاحم او المغرب. اما اگر نماز عشاء را قبلا خوندی، بحث مزاحمت که نیست، که باید نماز مغرب رو بخونی ولو در این دو رکعت یا یک رکعت به نیمه شب مانده. این نظر صاحب عروه است. صاحب عروه از مرسله داوود بن فرقد که میگه نماز مغرب تا چهار رکعت به نیمه شب است، فاذا بقی مقدار اربع رکعات من منتصف اللیل فقط خرج وقت المغرب و بقی وقت العشاء، اینجور معنا میکنه. میگه یعنی لا یزاحم المغرب و العشاء فی الوقت المختص، و الا اگر نماز عشاء رو قبلا خوندی، حالا یا سهوان یا عذرن، نماز عشاء رو خوندی، حالا یه بار میبینی وقت مختص عشاءه، دو دقیقه مونده به نیمه شب، بگی خب دیگه نماز مغربمون که قضا شده بعدا میخونی، به حرفا چیه؟ منشه نماز مغرب بخونم، اون نیمه شب نشده. طبق این مبنای اول صاحب عروه میگه خب سه رکعت مونده این مسافر تا نیمه شب بشه نماز مغرب و عشاءش رو نخونده. اگر نماز مغرب بخونه، خب نماز عشاءش فوت میشه، ولذا حق نداره نماز مغرب را در این وقت بخواند که منجر به فوت عشاء بشود. خب ولذا نماز عشاء میخواند. نماز عشاء که خوند بعد از نماز عشاء یک رکعت وقت داره، یه رکعت که وقت داره خب نماز مغرب رو باید بخونه. و قاعده من ادرک نماز مغربش رو تتمیم میکنه، میگه من ادرک رکعتا من المغرب فقط ادرک المغرب، و این نماز مغربش ادا ادا هست. این طبق مبنای صاحب قربه. مبنای دوم، مبنای دوم هم که مبنای وقت مشترکه همینه که گفته میشه که آقا تا نیمه شب وقت نماز مغرب و عشاء هست، ولی ما یا از روایات که میگفت بدع بالعشاء ان خاف ان تفوت العشاء بدع بالعشاء، یا از مناسبات حکم موضوع استفاده کردیم که در تنگی وقت اگر نماز مغرب را بخوانی منجر بشود به فوت عشاء، حق نداری نماز مغرب را بخوانی، حفظ عشاء مقدم است که قبلا بحث شد، ولو وقت مشترک است اما حفظ عشاء مقدم است بر حفظ مغرب در ضیق وقت. حالا یا روایت میگفت ان خاف ان تفوت العشاء بدع بالعشاء که داشتیم روایات، یا خویی توجیه کردن گفتن مقتضای تقسیط وقت اینه که اگر ضیق وقت شد اون وقت آخر برای اون نماز آخره نه برای نماز اول. عملا ولو روایت نگه که اون آخر وقت وقت مختص عشاء است، عملا اثر عملیش همون هست. خب طبق این مبنا هم نماز عشاء رو میخونه، بعد یه رکعت از نماز مغرب رو درک میکنه در وقت، من ادرک رکعتا من الصلاته فقط ادرک الصلاه. اما مبنای سوم، مبنای سوم وقت مختص مطلق و یا به تعبیر دیگر افراطی، البته این تعبیر شاید جسارت باشه چون آقای خویی میگه مشهور قائلن به این، طبق این مبنا که مقتضای اطلاق ظاهری مرسله داوود بن فرقد هم همینه دیگه که اذا بقی مقدار و اربع رکعات من منتصف الليل فقط خرج وقت المغرب و بقی وقت العشاء، گفته میشه این اطلاق داره ولو نماز عشاء را قبلا خونی، اما چهار رکعت مونده به نیمه شب دیگه وقت نماز عشاء نیست دیگه، وقت نماز مغرب نیست دیگه، نماز مغرب قضا شده. طبق این مبنا اشکال میشه، آقا گفته میشه که چرا ما در این سه رکعت مونده به نیمه شب شما میگید نماز عشاء بخونیم؟ خواهی نماز عشاء بخونیم نماز مغربمون فوت میشه، چون نماز مغربمون میفته به یک رکعت قبل از نیمه شب و قائل به وقت مختص مطلق میگه که وقت مغرب گذشته الان وقت مختص عشاء، در سفرم وقت مختص عشاء دو رکعت به نیمه شبه، الان یه رکعت مونده به نیمه شب دیگه وقت مغرب نیست که، اصلا نماز مغرب تو الان نخون بذار بعدم بخون. گفته میشه که آقا چه ترجیحی داره شما طبق نظریه وقت مختص مطلق نظریه مشهور است بیایید بگید که نماز عشاء را بخوان؟ خب نماز عشاء رو بخونم نماز مغرب قضا میشه، نماز مغرب رو بخونم نماز عشاء قضا میشه، چه ترجیحی دارد؟ آی خویی خواسته جواب بده، گفته که طبق این مبنای سومم باز ما میگیم اشاع مقدم. ای کاش مرحوم آی خویی استدلال میکرد به اطلاق روایات که میگفت انخاف ان تفوته الاشاء بدع بالاشاء، و این خطابها را حاکم میگرم، اما اصلا این خطابها را مطرح نکرده، علل قاعده اومده به میدان. مثل بعضی ها که اصول میخونن ای فقه و علل قاعده جواب میدن که اکثر جواباشون خلاف روایاته. علل قاعده آی خوی اینجا مشک کرده، کار به روایات نداره، میگه علل قاعده اشاع مقدم است. چرا؟ خوب دقت کنید، ایشون گفته خب آقایون قائلینه به وقت مختص مطلق، حرفتون رو خوب تصور بکنید، شما میگید در این مسافر دو رکعت به نیمه شب که بشه دیگه وقت مغرب گذشته، حالا سه رکعت مونده به نیمه شب، چقدر از وقت مغرب مونده؟ یه رکعت. شما قائلین به وقت مطلق، وقت مختص مطلق، میگید دو رکعت از به نیمه شب مونده وقت عشاء است برای مسافر، خب الان هم که سه رکعت مونده به نیمه شب، پس چقدر از وقت مغرب مونده؟ یه رکعت. اگر این مسافر نماز مغرب بخونه، یه نماز مغربی خونده که یه رکعتش در وقت حقیقیشه، دو رکعت دیگه شو با قاعده من ادرک باید وقت تعبدی براش درست کنی. اما اگر نماز عشاء بخونه، کل نماز عشاء در وقت حقیقیشه، چون وقت نماز عشاء تا نیمه شب است، امر دائره که نماز عشاء بخونه اول که کلش در وقت حقیقی است، یا نماز مغرب بخونه که فقط یه رکعتش در وقت حقیقی مغربه، دو رکعتش در وقت مختص عشاءه، با قاعده من ادرک، با سیریش قاعده من ادرک باید بچسبونیم، بگیم هازا وقت تعبدیان و لا اشکال در این که اولویت با رعایت وقت اختیاری حقیقی نماز عشاء. بله، طبق این مبنای سوم نماز عشاء رو که خون، بعدش میتونه نماز مغرب نخونه، بذاره بعدن فردا قضا کنه، چون وقت نماز مغرب گذشته. اما اولویت لزومی اینه که اول نماز عشاء بخونه، مگه در وقت مشترک نمیشه نماز عشاء خون؟ حالا این فرمایش آی خویی اشکالش اینه که آقا شما در اینجا بحث ترتیب رو چه کار کردید؟ خب اگر نماز عشاء بخونه باید مشکل ترتیب رو حل کنید. خب الا ان نازه قبل آزه، نماز عشاء شرطش این است که بعد از نماز مغرب باشد، پس باید مشکل ترتیب رو حل کنید. اینجا آی خوی حرف از مشکل ترتیب به حلان نزده، ولیکن قبلن اینجوری گفته بود. ببینیم با مطالب قبلیش میشه این مشکل رو حل کرد. گفته بود ما مشکل ترتیب رو در ضیق وقت از دو راه حل میکنیم. اینو قبلن طبق اون مبنای وقت مختص نسبی و وقت مشترک که مبنای اول و دوم بود، این بحث رو مطرح کرده است، ولیکن در این مبنای سوم سخنی از این مطالب نگفته. به نظر ما باید اینجا هم میگفت، چون وقتی توضیح بدیم معلوم میشه که نتیجه چیه. ایشون از دو راه مشکل ترتیب رو خواست حل کنه، چون تا مشکل ترتیب حل نشه واضح ترین اشکال آقای خویی اینه که آقای خویی شما میگید در باب تزاهم بین این که نماز عشاء کلش در وقت حقیقی باشد و یا نماز مغرب بخوانیم که یک رکعتش در وقت حقیقی است و رکعتش در وقت عشاء است که وقت من ادرکیه مغرب می شود، لا اشکال در اولویت انتخاب وقت اختیاری حقیقی عشاء او را مقدم کنیم. اما این اشکالی که ترتیب مختل می شود را حل کنید. آقای خویی دو تا جواب در کلماتش هست در رابطه با بحث شرطیت ترتیب. جواب اول اینه گفته اصلا اطلاق نداریم در شرطیت ترتیب. چرا؟ برای اینکه روایت قاسم ابن عروه که سندش ایشون ضعیف میدونه و روایت سهل ابن زیاد که اونم سندش ضعیفه، دو تا روایت داریم داره الا ان هذه قبل هذه. تو این دو تا روایت اینه اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه، یا روایت سهل ابن زیاد ازش نماز مغرب و عشاء هم فهمیده میشه. خب آقای خویی میگه ببینید اذا زالت شمس دخل وقت و ظهر و العصر جمیعا در فرض سعه وقته، میگه الا ان هذه قبل هذه. اما در آخر وقت که زیغ وقته اطلاق نداره الا نهازی قبل هاست، و ازا اصلا ما اطلاقی نداریم اقتضا کنه در این زیغ وقت که این مسافر سرکعت وقت دارد تا نیمه شب، بگه آقا نماز عشاءت باید بعد از نماز مغرب باشد. نه، زیغ وقت دیگه، من نماز عشاء بخونم نماز مغربم فوت میشه طبق این وقت مختص مطلق، نماز مغرب بخونم نماز عشاء هم فوت میشه. اینجا اطلاق نداره الا نهازی قبل هاست. وقتی اطلاق نداشت میشه دوتا نماز مستقل بی ارتباط با هم. بی ارتباط با هم که شد و مستقل از هم شد میشه باب تزاهم، و میگه اولویت با رعایت وقت حقیقی نماز عشاء هاست. دلیل دوم ایشون اینه که برفض اطلاق داشته باشه شرطیت ترتیب، ولی از صلاتو لا تسقط به حال. حالا در زیغ وقت دلیل دوم ایشون اینه که برفض الا نازی قبل نازی اطلاق داشته باشه. از روایت استفاده کردیم از صلات و لا تسقط و بار، یعنی چی؟ یعنی اداء نماز در وقت مقدم است بر سایر شرایط نماز از جمله شرط ترتیب. پس رعایت وقت شد مقدم، پس رعایت کنید وقت عشاء را، وقت حقیقی عشاء را، او مقدم است بر شرطیت ترتیب. انصافاً این فرمایش های خویی ناتمام، اما بیان اول ایشون که گفته اطلاق نداره شرطیت ترتیب در زیغ وقت، آقا الا ان نهازه قبل هذه چه مشکلی داره؟ میگه اذا زالت الشمس دخل از وقت و ظهر و العصر جمیعا الا این که نماز عصر مشروط است به سبق نماز ظهر، نماز عشاء مشروط است به سبق نماز مغرب. جا اطلاق داره، اطلاق داره. ازا زالت شم دخل وقت و زور ولست الا نهازی قبل حاضر، تا غروب آفتابم الا نهازی قبل حاضر. و ثانیم بر فرض اطلاق نداشته باشه، شرطیت ترتیب بشه دوتا واجب مستقل، چه اولویتی داره؟ وقت حقیقی عشاء که نماز عشاء اگر بخوانیم کلش در وقت حقیقی است، ولی اگر نماز مغرب بخوانیم یک رکعتش در وقت حقیقی مغرب است، دو رکعتش در وقت مختص عشاء، این چه اولویتی داره؟ چه اولویتی داره؟ چون نماز عشاء دو رکعتش در وقت حقیقی واقع میشه، در وقت حقیقی یعنی وقت اختیاری، ولی نماز مغرب اگه بخوانیم یه رکعتش در وقت اختیاری است، دو رکعتش در وقت اضطراری، این دلیل بر ترجیح نماز عشاء میشه؟ چه ترجیحی داره؟ خب احتمال اهمیت نماز مغرب هم میدیم، چون نماز مغرب سه رکعته، کل سه رکعت ولو با قاعده من ادرک درست میشه، اما اون نماز عشاء دو رکعته. ما چه میدونیم؟ چه اهمیت تعیینیه یا محتمل الاهمیه به عینه‌ای در نماز عشاء هست؟ بالاخره ما احتمال میدیم اینجا شعاره بگه از این سه رکعت برای سه رکعت مغرب استفاده کن، چه میدونیم؟ ما که ملاکات دستمون نیست. این راجع به بیان اول ایشان، اما راجع به بیان دوم ایشان که بر فرض ترتیب اطلاق داشته باشه، دلیل از صلات و لا تسقط به حال حاکمه. آقا از صلات و لا تسقط به حال نسبت به نماز ظهر، نسبت به نماز مغرب و عشاء چه فرقی میکنه؟ آقا امر دائره طبق این مبنای سوم که نماز عشاء حفظ بشه، نماز مغرب فوت بشه، چون میره به وقت اختصاصی عشاء طبق این مبنای سوم که مبنای وقت مختص مطلق است، و یا نماز مغرب حفظ بشه ولو به برکت قاعده من ادرن، نماز عشاء فوت بشه. خب از صلات و لا تسقط به حال چه ترجیح میده نماز عشاء رو بعد نماز مغرب؟ فوقش از صلات و لا تسقط به حال جایی که یه نمازه، اگه بخوام این نماز رو در وقت بخونم باید بعضی از شرایطش رو خراب کنم، فوقش استفاده کنید بعضی شرایط رو خراب کن تا وقت حفظ بشه فوقش. اما چه رفتی داره به اینجا که دو تا نمازه، یکی از این دو نماز دو وقتش رو باید فدای دیگری بکنیم؟ از صلات و لا تسقط به حال اینجا میگه وقت نماز مغرب و فدای نماز عشاء بکن، چه ترجیحی داره؟ ولذا این بیان تمام نیست، تنها دلیل روایاتی که میگه ان خاف ان تفوته العشاء بدع بالعشاء، عمده این روایاته. این مطلبی است که در اینجا هست، انشاءالله یه تتمه‌ای داره عرض میکنیم، مسئله وارد مسئله بعدی میشه.